أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وآل الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك، وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك، حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة، فتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك بمحمد وأهل بيته صلواتك عليه وعليهم أجمعين. راجب أسئلتي به اکتشاف مقاصد بحث میکردیم که دو اسلوب رو مطرح کردیم، یک مراجعه به نصوص که نیاز به اجتهاد نداشته باشه، تصریحات قرآن، تصریحات سنت، دوم استفاده از روش اجتهادی و کاربرد قواعد اصولیه. بعضی از مباحث و احیانا قواعد اصولیه میتونه کمک کنه که ما مقاصد رو کشف کنیم. از باب نمونه بحث تقسیم حکم رو مطرح کردیم. اسلوب سوم این است که ما بریم سراغ کتاب و سنت، نه از این که مثل اسلوب اول رأساً و مباشرتاً مقصد رو در آیه روایتی بیابیم، بلکه بریم سراغ کتاب و سنت، فحص کنیم، تفحص کنیم از اقراض انواع احکام. ما در حوزه‌های مختلف، مثلا در حوزه عبادیات، راجع به انواع عبادات اقرازی رو میبینیم قرآن کریم یا روایات مطرح کردند. در حوزه معاملات همچنین اقرازی رو، اقراز خاصی رو راجع به هر نوع از احکام بیان کردند. در حوزه احکام اون نهاز میکنیم، میبینیم که انواع احکامی که در حوزه احکام با تقسیم محقق حلی رضوان الله تعالی علیه دو حوزه، مثلا فرض کنید که قضا و جزا و دیات و حدود و تأثیرات و امثال اینها، راجب احکام و فروعی که وجود داره اغرازی رو در کتاب یا سنت پیدا میکنیم. در هر بخشی این نوع از اقراض مترتب بر انواع احکام رو دستبندی کنیم و گونه شناسی کنیم، به تعبیری سنخ بندی کنیم. هر دسته و هر سنخ از اقراضی رو که زیل یک بخشی از قسمت‌های شریعت و فقه آمده، اینها رو کنار هم قرار بدیم و آرام آرام از فروع و جزئیات به اصول و کلی ها بتونیم دست پیدا کنیم. در واقع حرکت از اغراض جزئیه یا فرعیه به اغراض کلیه یا اصلیه، اغراضی که مربوط به یک حکم، به یک گروهی از احکام و احیانا به بخشی از احکام مثلا عبادات. ما میبینیم راجبه صوم یه غرضی مطرح میشه، صلات یه غرضی مطرح میشه، زکات غرضی مطرح میشه. یکی که اینها رو ملاحظه کنیم، اینایی که جنبه عبادی دارند، و برایندگیری کنیم بر اساس سنخ این اغراضی که راجبه این احکام ذکر شده، و به این ترتیب برسیم به یک به اصطلاح آیات اولیا، و مقاصد عالیه، مقاصد اصلیه، و به این ترتیب بتونیم برسیم به در واقع مقاصد نهایی شریعت. این رو باید توجه داشت که اجمالاً در تقسیم مقاصد اشاره کردیم، اینها البته همه جای بحث تفصیلی داره که ما به اجمال برگزار میکنیم و عبور میکنیم. در اونجا اشاره کردیم که مقاصد مراتب داره، بعضی از مقاصد مقاصد سقرا و یا قریبه هستند، بعضی از مقاصد مقاصد وسطا هستند، کلی تر از مقاصد سقرا یا قریبه به حساب میان، بعضی از مقاصد مقاصد در واقع اولیا هستند، مقاصد کلی تر هستند، و ما باید مرتبه مرتبه مقاصد رو بر اساس سنخ شناسی استیاد کنیم از آیات و روایات، و در نهایت هر دسته از مقاصد رو وقتی برآیندگیری میکنیم میرسیم به یک مقصد عالیه و کشف میکنیم به یک نقطه مرکزی، یک نقطه مرکزی رو، اون شود مقصد. حالا یه وقت از چند آیه در خصوص یه حکم جزئی وقتی اونها رو تفحص میکنیم و تدبر میکنیم راجبشون، متوجه میشیم که غرض این حکم در چند این آیه با تعابیری که آمده مثلا فلان امر است، باز همین کار راجب یه حکم دیگری انجام بدیم. به این ترتیب یه سلسله از اقراض جزئیه کشف میشه. بین این اقراض جزئیه هم وقتی با هم مقایسه میکنیم میبینیم بعضی با بعضی دیگه در پیونده، اونها که با هم در پیونده با هم دیگه هستن به اصطلاح به نحوی سنخیت دارن، اونها رو هم کنار هم قرار میدیم. بعد از انباشت اقراضی که ما از احکام جزئیه به دست آوردیم میرسیم به یک غرض کلی. مثلا در مسئله از باب مثال سطر و مسئله غز بسر، مسئله ارسابت که شرایط ورود و خروج در منازل و استیزان، امثال اینها رو که آیاتی است کنار هم قرار میدیم به یک حکمتی لااقل دست پیدا میکنیم. مثلا آیه میگه که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یا ایها النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابیبهن ذلک ادنا ان یعرفن فلا یؤذین و کان الله غفور رحیم. خب این آیه میفرماد که خطاب به پیامبر اعظم صلی الله علیه و سلم میفرماد که به همسران خودت و همچنین به دخترانت و همچنین به زنان مؤمنین به اونها اعلام کن که اینها سعی کنن جلابیبشون رو، جلبابشون رو، چادر رو، اون جلباب در واقع به معنای پارچه بلند یا بعضی گفتن نظیر ملحفه، در واقع این در واقع اون پارچه بلندی که بعد رو سرشون بندازن که بدنشون رو بپوشونه، این رو محکمتر بگیرن، جمع کنن، و این برای اینها ادناست، نزدیکتر است که سبب بشود اینا شناخته بشن، معلوم بشه اینها زنان محترمی هستن، زنان عفیفی هستن، زنان بزرگوار و اصیلی هستند، و اینجوری سبب میشه که افرادی که در بعضی آیات داری که در قلبشون مرضه، اونها دیگه به اصطلاح نزدیک نشن، برخورد مهم نکنن. خب اینجا این آیه داره مسئله چیزی شبیه به چادر، عبایه و امثال این رو میگه به خود بپوشونن، یله و رها نباشه مثلا اون چی که به سرشون میندازن. این برای چیه؟ برای این که اینا شناخته بشن به شخصیت، به عفاف. وقتی چون شخصی شناخته میشن، افراد بیمار دل که مزاحم زنها میشن دیگه مزاحم اینها نمیشن، اینا اذیت نمیشن، راحت ترن تو جامعه، راحت حرکت میکنن و عفت سبب امنیت اینها میشود و اینا به عفت شناخته میشوند. عرض شود که خب اینا اینطور داره میگه.
اگر کسی همینجا اشکال بکنه که بعضی ها بعضی اشکال بکنه، حتما موضوع افاق و حیابانی ها با مجموعه بعضی از آیات دیگه باید در واقع استیاد استخراج بشه. اما بگن آقا اینقدر ما قانون رو محکم گرفتیم و اینقدر شرایط یا خانم ها خودشون یه شرایطی پیدا کردن که کسی دیگه جرأت نزدیک شدن به اونها رو نداره، فلزا میگه من هر طوری دلم میخواد
بیرون
میام.
حالا این حرفا رو که بزنن که ما گوش برشون نمیدیم. خب این در واقع یه مبنای روانشناسی اجتماعی داره. این آیه در واقع داره از یک اصل روانشناسی اجتماعی استفاده میکنه که آقا وقتی تو جامعه زنی با جلباب بلند پوشیده که به خودش پیچیده و احیانا گاهی خب کسی بعضی خانوما هستن بی‌دقتی میکنن چادر سرشون، ولی چادر رها کردن و از پیش رو همه مثلا بدنشون دیده میشه فرض فرمی. خب این حالت نیست. این اولا کسانی که اینها رو ببینن میفهمن اینا شخص زنهای عفیفی هستن، زنهای هستن خیلی مراقب خود هستن، جلف نیستن به تعبیر عامیانش. و علاوه بر این که وقتی پوشیده هستند، مردهای هوسناک، هوسباز وقتی نمیتوانند زیبایی های اونها رو ببینن طبعا میل به سمت اونها نمی کنن. و علاوه بر این که شخصیت اونها رو میشناسن. این به لحاظ روانشناسی اجتماعی خودش یک سیانت ایجاد میکنه، یک حفاظ ایجاد میکنه. در این از این اصل در واقع اجتماعی خب روشن است. زنی که بی مبالاته و با حال بیبند و باری تو خیابون حرکت میکنه و جلوگری میکنه، شوگری میکنه و اون زیبایی های پوشیده رو آشکار میکنه، خب این طبعا موجب تحریک مردها میشه، موجب جلب توجه اونها میشه. این یه جور بخواهد و نخواهد نوعی اعلام این است که من عفیف نیستم، من ممکنه مثلا برآورنده هوس های شما باشم. قهرا نظر روانی این زبانی است، خود این رفتار زبانه، لباس زبانه، میگن زبان بدن که چگونه شما میشینی، چگونه راه میری، چگونه دست حرکت میدی، چگونه سر حرکت میدی، چگونه نگاه میکنی، اینها زبانه. به هر حال به لحاظ روان شناختی این آیه داره میگه که گرانیگاه و اون عنصر مهم بیان عفت و عصمته که این زن عفیف است و معصوم است و در یک نوع سیانت باید به اصطلاح سیانت به وجود میاد. در آیات دیگه هم دو آیه سوره نه این که عدن و انیوره، این خوبه که شناخته بشن که اینا نعفیفن، نه این که شناخته نشن. اینجور وقتی حرکت میکنن خیام با این وقار و با این وزانت و با این رعایت وقتی تو خیام را میرن، تو هر جام همینطوره، تو جامعه ما هم خب یک زنی که کسی نگاه کنه میبینه که چادر کامل داره، پوشیده است، صورتش پوشیده است آستینش پوشیده است، احیانا حتی دستکش دستشه، نوع کفشش فرض فرمید کفشی نیست که جلب توجه کنه، صداش مثلا حرکتش به نحوی نیست که به اصطلاح ما بطنه به تعبیر قرآن از زینت رو آشکار کنه، به نحوی ارائه کنه یا به صدا یا خود به اصطلاح زینت ها رو. خب وقتی تو خیابون تو همین جامعه ما هم کسی اینجوریه، قطعا جوان ها کاری به اینجور بانوان ندارن و توجه میکنن که اینها متینن، موقرن، عفیفن و اگر یه وقتی بخوان تعرض کنن برخورد خواهند کرد، تسلیم نمیشوند، رغبت نشون نمیدن. این در واقع خود سبب سیانت و مسئولیت از تعرض، از اینکه احیانا به گناه بکشند، احیانا به تعدی به حدود منتهی بشود. در دعای دیگری، در دعای دستور نور هم ما داریم که دستورهایی است که داده شده به پیامبر که به مؤمنین و همچنین به مؤمنات بفرمان. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم. این آیه داره میگه بانوان به مثال اون به حیث قابلی رعایت کنن، جلابیب رو به نحوی بپوشانن که جلب توجه نکنه، باعث هوس انگیزی نشه. در این آیات میفرماد قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم. مؤمنین چشمهاشون رو دریده نکنن، دریده نگاه نکنن و غض بصر کنن، نگاهشون رو مدیریت کنن، رک نگاه نکنن، مستقیم نگاه نکنن، مدیریت کنن نگاه هاشون رو. و یحفظوا فروجهم، و فروجشون رو حفظ کنن. حالا اینجا در واقع منظور هم جهاز تناسلیه در واقع و هم شاید کنایی باشه و به اضافه جهاز تناسلی رو باید حفظ کنن، بدنشون حفظ کنن، چون در ذیل این دوتا آیه روایت داریم که در این دو آیه مراد عفاف و حجابه، در سایر جاها بحث نهی از زناست. این دو آیه ظاهرش این است که البته اگر سیاق آیه رو در نظر نگیریم که یحفظ و فروجه هم یعنی مرتکب رابطه نامشروع نشوند، حفظ فروج کنند. و اما خب سیاق آیه میگه فراتر از اینه، ذالک از کاله هم، این برای اونها پاک کننده تر است، پاکیزه تر است. خب این که احیانا مرتکب رابطه نامشروع نشوند موجب از کویت یا نه؟ اصلش اگر معنا این می بود، این دیگه خود عین تزکیه است، بلکه نشون میده که این حفظ، حفظ در واقع ستری است. در حقیقت ما حالا تصور نمی کنیم، بعضی مردم شاید اینجور توهم می کنند که مثلا حجاب مال بانوان است، مال خانم هاست، خیلی چونه نیست، آیون هم حجاب دارند، حدود حجاب تفاوت دارند. الان از بگوریم دیگه، داریم توضیح میدیم. برحال نه، اون دو تا دستور الان، یکی این که تیز و تون نگاه نکنند، چش ترانی نکنند، به قول باز تعبیر عامیانه هیز نباشند، اینجور نباشند، این یه دستوره. دستور دیگه اینی که این نگاه به غیره، نگاه به زن هاست. از اون برم مانعشن زن ها ببینند خودشون رو، حفظ فروج کنند، یعنی به لفظی خودشون بپوشونند که حوض زن ها رو برنینگیزند، زن ها اون وقت به اصطلاح به اینها نگاه نکنند. که اگر این دو جهت را هم خودشون به زنان نگاهان چنانی نکنن و هم مانع نگاهان چنانی زنان به خودشان باشند، اون موقع از کالهون. این به اصطلاح برای طهارت مؤمنین بهتر است.
پس تعبیر به مصدرش رفتن چه فایده‌ای داره تو این آیه؟
یعنی چی؟
از اون فرم جمع مگه به تعبیر مصدر نمیخواد بده؟ خب این چه حاصلی میتونه داشته باشه اینجا برای در واقع قسمت قبلی آیه؟
دو تا آیه است، دو تا فقره است، داره دو تا دستور رو میده که یکی غز بسره، این یه حکمه، یکی حفظ فروجه، این هم حکم دیگه است. این دو نتیجهش اینه، از کاله هم این باعث پاکیزگی، باعث تزکیه است. ان الله خبیرون به ما یسنون، حالا این میخواد مصدر باشه یا به تعبیل مصدر بره یا نره، در حال مراد این است که این دو عمل، این دو رعایت و این دقت و احتیاط به اصطلاح موجب تزکیه است. در آیه دوم، آیه 31 می‌فرماید: و قل للمؤمنین یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن. این در واقع این دو تا دستور رو به مؤمنات هم بگو که اونها هم، این نیست که حالا مثلا مردها نباید دریده چشم باشند و هیز باشند، زن هم همینطور، زن هم نگاهش باید مدیریت شده باشد و چشم نداره به مردان نامحرم و حفظ فروج کنن زن ها. اینا هم باز دوباره باید هم به اصطلاح جهاز تناسلی و هم همه بدنشون رو، که همه بدن اون جایی که از حیث جهات شهوانی نظر میشه بهش، اونها در واقع عورتن و فروجن. به اضافه جهاتی رو که در زنان ویژگی داره باز تأکید میفرماد: ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها. خب بعضی موارد هست که عرفاً آشکاره یا نمیشود پنهان کرد، به هر حال طبق عرف تو جامعه آشکاره. مثلا فرض کنید که از مچ دست به بعد، دست به هر حال یک جزء و عضو آشکار بدن آدمه، ولو اینکه کسی که در قلبش مریضه، بیماری داره، از نگاه دست یک کسی هم ممکن احیانا تحریک بشه، ولی به هر حال این دیگه وجه ظاهر وجود و جسم انسانیه. این قسمت ها جز اینها رو باید بپوشونن از زیبایی هاشون رو، و شاید به همین جهت هست که این باید رعایت شه و فقهای ما فتوا میدن که مثلا زنهای عفیف حتما رعایت کنن، حالا دستشون بیرونه اشکال نداره از مچ دست، اما این که مثلا دست رو تزیین کنن به اشکال مختلف به عرف جامعه مثلا فرض کنید، و به همین جهت زنهای عفیف احیانا از انگشتر استفاده نمی کنن یا از انگشتری مثلا خاص استفاده نمی کنن. الا ما ظهر منها ولیضربن بخمرهن علی جیوبهن. خمر، خمار همون روسریه در واقع، مقنعه است، جلباب همون چادر یا عبایه است، و روسریشون رو هم به گردنهاشون بزنند، بپوشونند، که زیر گلوشون، احیانا جیبشون، گردنشون دیده نشه. ولا یبدین زینتهن الا لبعولتهن، تا آخر آیه. در اواخر آیه باز داره که او مالکت ایمانهن استثناء او التابعین غیر اولی الاربة من الرجال او الطفل الذین لم یظهروا علی عورات النساء. مگر پیرهایی که دیگه به سلام در مزان شهوت نیستن، و یا اطفالی که ممیز نیستند، تشخیص نمیدهند عورات زنان رو به اصطلاح، اینها استثناء هستند. علی حال این دعای هم باز دوباره روح این دعایه میگه که مسئله عفاف و مسئله عصمت زنان، اینها مد نظر یک به اصطلاح قاعده حمام، پیرامون ها و عناصر اطراف در واقع گناه رو مراقبت کنید، که در روایتی از رسول خدا صلی الله علیه و سلم داریم که ملاک و دین الورع، ملاک و منات و قوام دین، ملاک به معنای قوامه، قوام دین به ورع است. ورع فرقش با تقوا در اینه که تقوا حفظ عدم ورود در حریم گناه در خود معصیت، ورع اینکه تجنب کنه انسان به حریم نزدیک نشه. ورع بالاتر از تقواست و پیامبر می‌فرماد که ملاک الدین الورع، اون که انسان حما و مرز رو، حریم رو رعایت کنه، وارد محدوده نشه که هیچ نزدیک محدوده ی اونا گناه نشود. این که نزدیک محدوده گناه نشویم شود عفاف، عفت. وقتی عفاف آمد دیگه حفظ شد، به نوبت به گناه نمیرسه، شرایط طوری می شود که زمین گناه به وجود نمیاد، زمین گناه بلکه از بین میره. بعد در آیه دیگه باز دوباره می فرماد که در همون سوره نور آیه 59 و 60 که و اذا، راجع به این که وقتی وارد منازل می شوید اذن بگیرید، و تأکید به این که حتی فرزندان در سه وقت بدون اذن وارد اتاقی که پدر مادر هستن مثلا نشوند، صبح، ظهر و شب. و بعد می‌فرمود که و اذا بلغ الاطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم. خب این آیه میگه وقتی بچه‌ها به حد بلوغ میرسن، بالغ میشن، میخوان وارد شن مثل بقیه، اذن بگیرن وارد شن. خب وارد شدن تو اتاق که خودش حرام نیست، اما احتمال این که احیانا زنان نامحرمی در اتاق باشن که بدون آگاهی و اطلاع اونها کسی، ولو بچه نوبالغ، وارد اتاق بشه، حریم عفاف مخدوش میشه در یه لحظه. به هر حال روسری سرش نیست، چادر سرش نیست، حتی وارد که میشن باید اذن بگیرن وارد شن. این برای حفظ حریمه. حالت نشستن زن، ممکنه بانوی تو اتاق به تصور این که تنهاست یا بانوانی با هم هستن دراز کشته باشن. خب یک فرض پسر بالغ وقتی وارد اتاق میشه، برای این که این صحنه ها و حالات رو نبینه که این خلاف عفت است، قبلا اذن بگیره. آیه بعدی راجب زنها باز می‌فرماد والقواعد من النساء اللاتی لا یرجون نکاحن فلیس علیهن جناح ان یضعن ثیابهن غیر متبرجات بزینه و ان یستعففن خیر لهن بالله سمیع علیم. و هم زنان بازنشسته، حالا در تفسیر این آیه نظرات مختلفی است، بعضی گفتن آنهایی که قاعد از حیزند دیگه در مزان بارداری نیستند، یا اینکه والقواعد من النساء یعنی از ازدواج بازشست، از ازدواجند دیگه در معرض ازدواج نیستند، سنشون خیلی بالاست، نه اونها هوس ازدواج میکنن نه کسی هوس میکنه با اونها ازدواج کنه، اونها دیگه در مزان ازدواج نیستند، پیرن، فرتوتن، لا یرجون نکاحا، که دیگه امید ازدواج ندارن، قصد نکاح ندارن. حالا نکاح معنای در واقع اصلیش و لغویش یعنی آمیزش، آمیزش جنسی، و اینها در مزان نکاح نیستن. اینها اشکال نداره، فلیس علیهن جناح، جناح همون گناه فارسیه که عربی شده، فلیس علیهن جناح، گناه نداره، اشکال نداره، در فارسی هم میگیم آقا گناه نداره، اشکال نداره، یعنی مهم نیست. فلیس علیهن جناح ان یضعن ثیابهن، ثیاب رو هم البته گرچه در معناش اختلاف کردن ولی غالبا خواستن بگن لباس روح، یا بعضی گفتن سیاب همون جلباب یا خموره، مراد همونه. به هر حال لباس رو رو بکنن، یه لازم نیست چادر سر کنن احیانا، ولی به شرط اینکه غیر متبرجاتن به زینه. اما اینجور نشه که در همون پیرسالی هم احیانا میخوان جلوه‌گری کنن، اشوگری کنن و جلب توجه کنن. این کار رو نباید بکنن. با اینکه دستور اول اینه که کسانی زنانی در این شرایط لازم نیست مثلا چادر سر کنند، با این همه باز می‌فرماد و ان یستعففن خیر لهن، اما اگر عفاف رعایت کنند باز براشون بهتره. والله سمیع علیم. حالا عرضم این بود که خواستم از باب نمونه بگم مثلا ما میتوانیم حالا به آیات دیگه مربوط به همین سطر و عفاف و جاب و اگر کنار هم قرار بدیم، من 3 تا 5-6 تا آیه رو خوندم، کنار هم قرار بدیم، انسان احساس میکنه که اون چه که در این آیات مد نظر اون عنصر جوهری عفافه و حجاب هم برای عفاف است و برای حفظ عفافه، حفظ عفته، ایجاد صیانته. و غرض از این آیات که به نحوی حکم ستر رو داره مطرح میکنه، این در واقع همگی میخوان مسئله عفاف رو مطرح کنن. جوهر حجاب یا غایت حجاب عفافه. این از باب یک نمونه در خصوص یک حکم جزئی. در مورد احکام کلیتر، مثلا اگر یکی از احکامی که میشود خیلی کلی بهش توجه کرد و آیات و روایات مربوط به او رو فحص کرد و روش تدبر کرد تا غایت به دست بیاد، مثلا در خصوص اقامه حکم دینی، حکومت دینی. حکومت دینی، خب حکومت کلن ارکان و ابعاد مختلفی داره. دولت رو میگن که دارای 3 رکنه یا 4 رکنه. رکن سرزمین، دولتی مستقر نیست بگر این که یک اقلیمی در اختیارش باشه. در فضای مجازی و تو هوا که نمیشود گفت دولتی برقراره، که البته این معنای الان باید بگیم سنتی دولته. امروز با پیدایش سایبر و فضای مجازی به اصطلاح رایج، در واقع داره مفهوم حکمرانی تغییر میکنه، مفهوم دولت و حکومت داره عوض میشه. جغرافیای محسوس جای خودش رو به جغرافیای غیر محسوس داره میده و جغرافیای غیر محسوس داره میشه اقلیم و حکومت. اقلیم داره و جغرافیا داره غیر محسوس میشه و ممکن است یک کسی اون سوی کره زمین باشه ولی مناطقی از این ور کره زمین رو در قبضه داشته باشه و بر اون حکمرانی کنه، امر و نهی او نافذ باشه. امر بری از سوی مردم نسبت به او باشه، نه به کسی که در سرزمین مستقر را حتی در سرزمین محسوس. این خب داره تغییر میکنه، ولی طبق اون چی که تا به حال مطرح میشده و هنوز هم مطرح هست، میگن که یک سرزمین، دوم شعب، ملت و مردم هم، و سوم قانون، و گاهی میگن چهارم طبقه حاکمه. 3 یا 4 رکن حکومت داره و در درون این خب اقسام قوا در تقسیم قوایی که الان رایج شده در دنیا وجود دارند. اقسام و انواع احکام در حکومت جریان داره. کار قضایی باید بشه برای فصل خصومت، کار اقتصادی باید بشه، باید مدیریت اقتصاد باید صورت بپذیره، جهات حقوقی، حقوق مردم در جامعه در مناسبات اونها باید مورد مراقبت قرار بگیره، جهات فرهنگی به همین ترتیب، جهات اجتماعی و انواع عناصری که در قالب احکام در یک حکومت و در دولت مراعات باید بشود که اون رکن قانون رو ایجاد کنه. ما در این رکن قانون که رکن سوم تلقی میشه، اگر بریم سراغ مجموعه آیاتی که در بخش قضا مثلا داریم، مجموعه آیات که در بخش اجرائیات داریم طبق حالا همین تقسیم قوای فعلی، مجموعه آیاتی که معطوف هست به حوزه تشریع و تقنین قانونگذاری، مجموعه آیاتی که مربوط به حوزه به اصطلاح اقتدار نظامی است، قدرت نظامی است، و اگر ما تفکیک قوا رو به بیش از سه قوه تقسیم کنیم که با فکر کنیم حداقل به پنج قوه باید ارتقا پیدا کنه، حوزه نظامی مستقلا باید دیده بشه و همچنین حوزه عرصه‌ای که فرهنگ، امروز مخصوصا مسئله فرهنگ رکن اساسیه و اگر میگیم مثلا فضای مجازی الان قلم رو حکومت رو تشکیل میده، به این جهت هست که فضای مجازی فرهنگ سازه. الان قدرت نظامی حرف اول رو نمیزنه، قدرت فرهنگی حرف اول رو میزنه. جنگ بین قدرت ها، جنگ بین شرق و غرب، جنگ بین جنوب و شمال امروز در میدان فرهنگه و جنگ اصلی الان جنگ نرمه و جنگ نرم بخش مهمش جنگ شناختی است. در نتیجه مجموعه اینها به هر حال حکومت رو و قلمرو حکومتی رو ایجاب میکنند. مجموعه اینها در کنار هم که قرار بگیرن، ما اگر بنابراین بشه که بخش های فعلا پنجگانه که ما عرض میکنیم، حوزه تقنین، حوزه اجرا، حوزه اقضیت اصلاح قضاوت، حوزه نظامی و قدرت دفاعی و حوزه فرهنگ، مجموعه آیات و روایاتی که در این پنج حوزه وارده، اینها رو کنار هم قرار بدیم و اغراض اینها رو کشف کنیم. هم اغراض جزئی به دست میاد، هم اغراض میانی وسطا به دست میاد، هم اغراض نهایی و کبرا و اولیا به دست میاد. اینا رو صرفه بندی کنیم معلوم میشود که غایت اصلی، مثلا با توجه به اینکه مراتب داره اغراض الان بحثو نمیبندیم، ولی قطعا یکی از اغراض اولیا تحقق عدالت و استقرار قسط. ما وقتی مراجعه میکنیم در حوزه قضا که به طور مشخص عمده مسئله، عمده غایت اینه، ولو اینکه سایر غایات هم هست، استیفای حقوق ظاهرا هست، استتباب امنیت هست، احیانا فصل خصومت، نفس این که نزاع نباشد در جامعه هست، امثال اینا هست، ولی کل اینها رو وقتی کنار هم قرار بدیم ببینیم که مسئله استقرار عدل و قسط محوره و کانون حالت گرانیگاهی داره. و شاید راجع به سایر بخش هم که مراجعه کنیم، در حوزه اقتصاد بریم، در حوزه اجرایات بریم، در اصل قانونگذاری برای تحقق عدالت اینها بریم، اینا رو آیات شاید کنار هم قرار بدیم، ما ممکنه بتوانیم کشف کنیم اون غایات و مقاصد اولیای شریعت رو که انشاءالله تکمیلش رو به جلسه بعد موکول میکنیم. و صلی اللہ علی محمد و علی طیب.